ساعت 23 این صدای آزاده، ببخشید این صدای رادیو فرداست. ترکیه و اسرائیل از سرگیری روابط کاملی دیپلماتیک خود را اعلام کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه عذرخواهی کرد. شورای اروپایی تنها وقتی که بریتانیا درخواست رسمی ارائه کند خروج بریتانیا را در دستور کار قرار می‌دهد. درود شنونده گرامی، جان خاکسد هستم با خبرهای این ساعت و تکرار برنامه کارنامه ویژه برنامه رادیو فردا در باره کارگران. ترکیه و اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه مشترکی از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک و عادی سازی مناسبات خود را اعلام کردند. این بیانیه که در روم پایتخت ایتالیا صادر شد با 6 سال تنش و بحران در روابط دو کشور پایان می‌دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که یک شنبه شب برای نهایی ساختن این تفاهم نامه به روم رفته بود، در تماسی تلفنی با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از حمایت واشنگتن در مذاکرات دو طرف قدردانی کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز که در روم با نتانیاهو دیدار کرد، از عادی سازی روابط اسرائیل و ترکیه ابراز خوشنودی کرد. حمله نیروی دریایی اسرائیل در بهار سال 2010 میلادی به کشتی ترکیه ماوی مرمره که برای رفع حصر غزه به سوی این منطقه می رفت، به کشته شدن 10 شهروند ترک و زخمی شدن 10 سرنشین دیگر منجر شد و روابط دو کشور به شدت دچار تنش شد. بر اساس این تفاهم نامه، اسرائیل مبلغ 21 میلیون دلار غرامت به ترکیه می‌پردازد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه توسط ترکیه عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، دیمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت رجب طیب اردوغان طی پیامی برای آقای پوتین از سرنگون کردن جنگنده روسیه ابراز تأسف و عذرخواهی کرده و تاکید ورزیده است که برای ترمیم روابط ترکیه با روسیه به هر اقدام لازم دست خواهد زد. یک جنگنده روسیه در 3 آذر سال 1394 توسط یک هواپیمای F-16 ترکیه در منطقه مرزی این کشور با سوریه سرنگون شد. ترکیه در آن زمان روسیه را به نقض حریم هواییش متهم کرد. این واقعه تیرگی شدید روابط روسیه با ترکیه را به دنبال داشت. اردوغان همچنین گفت تحقیقات از شخصی که مسبب قتل خلبان این هواپیما بود جریان دارد. خلبان هواپیما هنگام فرود با چتر نجات در آسمان هدف قرار گرفت و کشته شد. سرنشین دوم این هواپیما نجات یافت. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت شورای اروپایی تنها وقتی که بریتانیا طبق ماده 50 درخواست رسمی ارائه کند مسئله خروج بریتانیا را در دستور کار قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اشتفان زایبرت سخنگوی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان تاکید کرد مادامی که بریتانیا ماده 50 را برای خروج از اتحادیه اروپا به کار نگیرد، هیچ مذاکره غیر رسمی میان لندن و بروکسل صورت نخواهد گرفت. آنگلا مرکل نیز در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود پیرامون ماجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت باید به گونه ای عمل کرد تا مانع خروج کشورهای دیگر از اتحادیه اروپا شد. و روز دوشنبه دست کم 5 دیگر از اعضای حزب کارگر بریتانیا در اعتراض به جرمی کوربین رهبر این حزب استعفا دادند. منتقدان رهبر حزب کارگر او را متهم می‌کنند که در جریان رفراندوم اخیر در بریتانیا بر سر ماندن در اتحادیه اروپا با خروج آن تلاشی نکرده است. در اینجا به سراغ بهروز کارونی می‌ریم و مجله کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به عملکرد قوه قضاییه در قبال فعالان و تشکل‌های کارگری اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. سایت مشرق در گزارشی در مورد حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی در ایران نوشت با 9 میلیارد تومان حقوق و وامی که 16 مدیر دولتی در سال گذشته دریافت کردند میشد حق مسکن 490 هزار کارگر را دو برابر افزایش داد و یا یارانه 200 هزار خانوار ایرانی را پرداخت کرد. حق مسکن کارگران در حال حاضر ماهانه 20 هزار تومان است و تلاش برخی از تشکل‌های کارگری برای افزایش آن به 40 هزار تومان در ماه طی دو سال گذشته به دلیل مخالفت دولت حسن روحانی به جایی نرسیده است. بیش از 200 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن مزد و مزایای سال 95 و بخشی از سال 94 در مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این تجمع به نمایندگی از 2000 کارگر کارخانه پلی اکریل برگزار شد که به صورت قراردادی یک ساله، پیمانکاری و شرکتی در این واحد مشغول کارند و حقوق آنان بین 3 تا 4 ماه پرداخت نشده است. بازنشستگان صنایع مخابراتی راه دور ایران در شیراز گفتند به رغم وعده‌های مکرر مدیران و سهامداران این کارخانه مبنی بر تسبیح حسابان‌ها شنیدند که برای دریافت مطالبات خود دست کم باید تا سال 96 صبر کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این مطلب هفته گذشته از سوی گردانندگان این واحد صنعتی به اعضای کمیسیون کارگری استان فارس گفته شده است. بیش از 1200 بازنشسته صنایع مخابراتی راه دور ایران که پس از خصوصی سازی این واحد و ورشکستگی آن در نیمه دوم دهه 80 بازنشسته شدند تا کنون مزایای سنوات پایان خدمت و دیگر معوقات مزدی خود به ارزش بیش از 30 میلیارد تومان را دریافت نکردند. گروهی از این بازنشستگان در مقابل صنایع مخابراتی راه دور ایران چادر زدند که به نوشته ایلنا این چادرها در روز 20 خرداد ماه با فشار مدیران کارخانه برچیده شد. مجتمع معدنی صنعتی آهن و فولاد بافق تعطیل شد و 300 کارگر آن بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این مجتمع در اسفند سال گذشته افتتاح شد اما پس از 3 ماه به علت عدم همکاری شرکت گاز و ناتوانی در تامین سوخت تعطیل شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب قضایی جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالی از 60مین روز گذشته است که به گفته این تشکل کارگری او دچار خونریزی روده، افت شدید ضربان قلب، مشکلات ادراری، سرگیجه، کاهش شدید وزن و افت شنوایی شده است. به نوشته سایت اتحاد این فعال کارگری بامداد روز دوشنبه هنگام آزمایش‌های پزشکی به مدت 1 ساعت نیز بیهوش شد. بر اساس این گزارش به دنبال مراجعه خانواده جعفر عظیم‌زاده به دادستانی برای پیگیری وضعیت پرونده وی، مسئولین دادستانی گفتند که دادستان تهران فقط دستور رسیدگی پزشکی را برای او صادر کرده و گفته است هر بلایی در نتیجه اعتصاب قضا بر سر وی بیاید برای ما مهم نیست. پایان نقل قول. این فعال کارگری روز 10 اردیبهشت سال جاری در زندان اوین در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی دست به اعتصاب قضا زد. او خواستار لغو این اتهام‌ها است. شرایط جسمانی جعفر عظیم‌زاده در حالی وخیم گزارش شده است که اکرم رحیم‌پور همسر او روز پنجشنبه با اشاره به اینکه مسئولان دادستانی تهران و قوه قضاییه به شرایط همسرش بی‌اعتنا هستند به رادیو فردا گفته بود
هر اتفاقی براش آقای عظیم‌زاده پیش بیاد، هر اتفاقی براش بیفته دقیقاً مسئول مستقیمش قوه قضاییه است.
هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد مسئولیت قوه قضاییه در قبال جان زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند از جمله جعفر عظیم‌زاده میگوید
قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها که در مجموعه قوه قضاییه است کاملاً مسئولیت جان تمام زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی رو دارن که در زندانهای اونها نگهداری میشن و وقتی که یک زندانی اعتصاب قضا میکنه قوه قضاییه باید بلافاصله پیگیری کنه که دلیل این اعتصاب غذا چیه و این رو در سالهای اخیر مخصوصا در چند ماه اخیر در ایران فراوان دیدیم که اینقدر این دوستان در وضعیت‌های خطیری قرار می‌گیرن که هیچ رو به غیر از اعتصاب غذا ندارن و جانشون کاملاً بستگی به رفتار قوه قضاییه داره و می‌بینیم در مورد این پرونده همکنون نگرانی‌ها برای وضعیت سلامت ایشون بسیار بسیار جدی شده.
آقای عظیمی‌زاده در سال گذشته به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. وی پس از صدور حکم 6 سال زندان در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهاماتش گفته بود:
تشکیل اتحادی آزاد کارگران ایران، اتحادی سرطنی کارگر اخراج بیکار، کمیته پیگیری جبهه شغل آزاد کارگری، شرکت در تجمع جهانی کارگر پارتیزان در سال 88، هدایت کارگران در اعتراضات سال 84، اقدام به تشکیل و برنامه‌ریزی مدیریت تجمعات کارگری در زمان مدت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در سازمان‌های سال 92، جمع‌آوری تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار به هدایت اجرای تجمع و تهدید به وزارت کار در رامیده و جیل کار برای برگزاری تجمع در این جای کار در سال گذشته در مقابل وزارت کار و اعتراض نظم و سازدار و اعتباط و تشکلهای دیگه و اون آخرش آورده بود که ناورده در اوایل انقلاب هوادار یکی از سازمانهای چپ بود و در روسیه فلان با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است.
عملکرد قوه قضاییه در قبال فعالان و تشکل‌های صنفی از جمله تشکل‌های کارگری به دلیل صدور احکام زندان و شلاق مورد انتقادهای گسترده‌ای در ایران و جهان قرار گرفته است. در این ارتباط می‌توان به اجرای احکام شلاق علیه 17 کارگر معدن آخدره در استان آذربایجان غربی اشاره کرد. هادی قایمی در تحلیل عملکرد قوه قضاییه اعتقاد دارد:
جامعه ایران مانند هر جامعه دیگری نیاز دارد که تشکل‌های صنفیش از حقوق حداقلی کارگران و اعضای خودش تا کنند و اینکه هر فعالی که میخواد به طور مسالمت‌آمیز این پیگیری های رو انجام بده با جرم های امنیتی روبرو میشه و زندان طویل المدت رویکرد کاملا اشتباه قوه قضاییه هست که متاسفانه هیچ عدالتی هم در اون نیست. قانون های خود ایران این گونه فعالیت ها رو من جمله قانون اساسی به رسمیت شناخته، ولی کن این نشان دیگه ای هست که قوه قضاییه مستقل عمل نمی کنه و فقط به سیاست ها و خط وش هایی که از سوی نهادهای امنیتی نمودیکته میشه انجام میده و در این زمینه هست که نهادهای دیگر حکومت به خصوص دولت وزارت کار باید در این زمینه بسیار بسیار فعالتر باشند و قوه قضاییه رو به چالش بکشند که چرا فعالیت های صنفی یار متعارف به عنوان جرم های امنیتی و سیاسی حساب میشن و اگر این کارگران من جمله شلاق خوردنشون زندانی شدنشون هیچ گونه ندایی نتونن در احیای حقوق خود در قبال کارفرما و نهادهایی که قدرت دارند انجام بدن، این فقط هم وضعیت اقتصادی رو دچار دشوارهای بیشتری میکنه و در دراز مدت هم به خوبی نخواهد داشت، مخصوصا الان که کشور میخواد اقتصاد خودش رو ترمیم کنه و با اقتصاد جهانی تعامل کنه. این گونه وضعیت شرایط کارگری به هیچ وجه به این گونه سیاست ها کمک نمیکنه.
یکی از شنوندگان ما با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی میگوید:
با این فیشای حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف سرشو چجور روی بالشش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه‌هاشو بده، اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمیکنه الان متوجه شدن بعد 34-35 سال؟
سخنانی که دیگر از شنوندگان را میشنویم:
بیاین توی شهر کوچک، بیاین توی دهات ایران، ببینیم خانواده هست که مویی 100,000 تومان هم درآمد نداره، کارگر میشستم که کار گیرش نمیاد، خانواده‌اش داره علف میخوره، علف نون خشک داره میخره، به جایی میگه میخوام بدم به مرغ میره خیس میکنه میخوره. چرا شما حق اینا رو ضایع میکنید؟ هی شما تا چیزی میشه خودتون میندازین مثلا ما هم نداریم، حقوقمون کمه، بیاین فکر اینا باشین.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 221 122 112 تماس بگیرید.